خب پژمان جان احوال چطوره؟ بگو این از تا چه خبر؟ این روزها میبینیم که افرادی که به نام هستن و سالها در صحنه تئاتر و هنر دارن فعالیت میکنن یک کارایی رو شروع کردن و این خیلی خوبه و گرم میکنه صحنه تئاتر رو. ضمن این که آقای قربانی هم میخوان یه کاری انجام بدن در یک اپرا با به کارگردانی آقای بهروز قریپور.
نکته خوبی رو اشاره کردید. الان توی این ایام خیلی از بازیگرای مطرح پرکار حوزه سینما و تئاتر، کارگردان‌های شناخته شده، مجدد مشغول به فعالیت شدن و قراره که حالا اجراهایی رو در تماشاخانه‌های متعدد داشته باشن، حالا از تئاتر شهر گرفته تا تماشاخانه ایران شهر و سایر بخش‌های خصوصی، که حالا اتفاق خوبیه. به هر حال فارغ از این که توی این مدت نسل جوان مشغول به فعالیت بودن، ولیکن کسایی که خب سابقه بیشتری داشتن جاشون خالی بود و خیلی از گروه‌های مطرح در حال تمرین هستن، خیلی نزدیک به اجرا هستن، که خب عزیزان اخبار مربوط به اجراها رو میتونن از ایران تئاتر پیگیری بکنن. همچنین فراخوان‌های جشنواره‌ها رو حتما به ایران تئاتر سری بزنید. اما یکی از کارهایی که توی این مدت من تونستم ببینم نمایشی بود تحت عنوان جوادیه به کارگردانی احمد رضا حجارزاده که در بوتیک هنر ایران ساعت 19 به روی صحنه میرفت. احمد رضا یکی از روزنامه نگارها و فعالهای حوزه تئاتر، سینما و ادبیات هست که خودش هم دستی در قلم داره و مجموعه داستان چاپ کرده، سالها روزنامه نگاری و کار نقد انجام داده و نمایشنامه خانی داشته، فیلم کوتاه تولید کرده و این اثر اثر اجتماعی هست که به روی صحنه آورده و خب با استقبال مخاطبین مواجه شده. این اثر هم همونطور که در توضیح کوتاه اومده در خصوص این نمایش نوشته، سفری نوستالژیک به دهه 60، روایت زندگی چهار فرد مربوط به این دهه هست در محله جوادیه تهران. شاید بتونم بگم داره قصه ناکامی یا نرسیدن رو مطرح میکنه. افرادی که حالا هر کدوم به شکلی به طریقی نرسیدن به آنچه که میخواستن، ناکام هستن و قصه ای هست ملموس به واسطه به نوعی ویژگی هایی که ارائه میده از لحاظ زمان، مکان، اصطلاحات، تکیه کلام ها و برای مخاطب خیلی آشناست، یعنی بیگانه نیست و همین مسئله زبان شیوای اثر باعث همزادپنداری مخاطب با اثر هنری میشه. به لحاظ ایده های اجرایی خب صحنه موجز هست، ما چند تا مونولوگ رو داریم، افرادی که حالا طبیعتاً زندگیشون گاه ممکنه به هم گره خورده باشه و یک کار به نوعی واقع گرایانه هست که در حوزه کارهای اجتماعی من میتونم اون رو در نظر بگیرم. یه بار دیگه اسمش رو اعلام کنم، نمایش جوادیه در بوتیک هنر ایران. بوتیک هنر ایران هم خب جزء سالن‌های خصوصی هست، جزء مجموعه شهرساد هست که به هر حال مشغول به فعالیت هست در بخش تئاتر خصوصی و لازم دونستم به واسطه حالا علاقه‌ای که به هنر اجتماعی، تئاتر اجتماعی دارم، اشاره‌ای داشته باشم به کار احمد رضا حجارزاده. در خصوص اجراهای دیگه‌ای که اشاره کردین، حالا مثلا به استاد بهروز قریپور اشاره کردید، به استاد علیرضا قربانی، ما رضا گوران قراره که کار داشته باشه، فکر میکنم که آقای مجنونی قراره که اجرا داشته باشن، بهنام تشکر در یک کار به ایفای نقش میپردازه و عملا خب خیلی از عزیزانی که سالها فعال بودن در حوزه هنرهای نمایشی و به هر حال صاحب نگاه بودن دوباره مشغول به کار شدن. اسم استاد صالح علای عزیز اومد، یک نمایش نامه داره آقای صالح علای عزیز، بله، که در خانه نمایش دا قراره که از 26 شهریور روی صحنه بره ساعت 19. آقای صالح علام که خب از اساتید حوزه رادیو، ادبیات و سینما هستن که گفتم بی مناسبت نیست که به هر حال شعری از این استاد عزیز خوندیم، اشاره بکنیم به متن ایشون.
بسیار خیلی متشکرم. کارگردانی احمد بیه هستش و بازیگری شهرروز آقای پور و المیرا سارمی که همونطوری که گفتی توی نمایش دا شروع میشه دیگه از
بله بله.
ساعت 19 از 27 شهریور فکر کنم
به 26م ایران تئاتر نوشته ساعت 19 که حالا بله. المیرا سارمی و شهروز آقای بله. پورم خوب بسیار نقش میپردازن.
خیلی متشکرم پژمان جان. دیگه دقایق پایانیه، ساعت پایانی علی بیاگور رو هم بشنویم جانم.
در مورد این مسئله خواستم فقط بگم که روی منبع همیشه ها تمرکز داشته باشید
بله.
و روی نویسنده، این که مطمئن باشید که مطمئن بشید که اون نویسنده که دارید ازش این مطلعی میخونید واقعا وجود داره، قبلا هم نوشته در مورد همین مسئله نوشته. توی پرانتز فقط کوچیک در آخر برنامه بگم که تقاضا میکنم با توجه به وجود بسیار زیاد دکترهای جعلی در شبکه‌های اجتماعی که صفحات مختلفی در جاهای مختلف دارن عملا آنلاین تبابت میکنن، نهادهای مربوطه به نظرم باید یه ورودی داشته باشن حداقل در وبسایت‌های خودشون آدرس‌های درست این پزشکانی که درست دارن فعالیت میکنن بگذارن که مردم فری به این پزشکنماهایی که هر روز دارن چیزایی رو ترویج میکنن نخورن. کسانی که عملا خیلیشون حتی وجود خارجی ندارن، یک عکسن یا یک ویدئویی با هوش مصنوعی هستن ولی خب کارشون رو دارن تو سلامت جامعه انجام میدن. من میدونم که وقت تموم شد.
خیلی متشکرم از شما.
خداحافظی میکنم ان شاء الله تا چهارشنبه دیگه.
درود علی بیاگور. پژمان دات خداحافظ.
خداحافظ.
خیلی متشکرم از تو. خیلی متشکرم از تو و میز عاشقانه کافه رادیو. در این خیابان پر از چراغ‌های خاموش دستت را می‌گیرم و دلم می‌خواهد همه که دنیا به اندازه نگاهت روشن باشد. عشق در این عصر پرسرعت یعنی ایستادن کنار تو در لحظه‌ای که همه می‌دوند و ما فقط گوش می‌دهیم به تپش‌های آرام قلب هم. امروز هوای جهان عطر دیگری دارد، انگار ستاره قدیمی تر از همه ستاره ها دوباره متولد شده باشد و به ما یادآوری کند که مهربانی هنوز هم میتواند مرهم زخم های زمین باشد. من نام او را میدانم، پیامبر مهربانی هاست، محمد است، همان نوری که در تاریکی تاریخ به دنیا آمد. دلهای عاشق دوباره یاد میگیرند که عشق یعنی بخشیدن، یعنی لبخند، یعنی گرفتن دست دیگری در طوفان. بیا بگذار در سایه این تولد مبارک عشقمان را مثل فانوس برافروزیم که راهی باشد برای همه روزهای بی‌پناه. تو و من در آینه این نور عاشقانه نو می نویسیم، نه از جنس قصه های دور که از جنس همین خیابان های شلوغ و همین دنیای خسته. هر بار که دوستت دارم می گویم انعکاسی است از همان نوری که قرن ها پیش به جهان آمد. خب پایان برنامه کافه رادیو به مهر خدا همینجا کافه رادیو شبکه ی رادیوی جوان منتظر دیدن روی زیبای شما خواهم بود. مراقبت.
مسئله غزه حساسا مسئله اول دنیاست. این مسئله نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع
همراه و همدل این پویش باش.
دست و پا میزنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. بسته در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است. بسته در چشم این جهان امروز،
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
بعضی از ما ترجیح میدیم به جای واژه‌های زیبای زبان شیرین فارسی از ترجمه انگلیسیشون استفاده کنیم. تصورمونم اینه که با سوادتر به نظر میاییم و یادمون میره که چقدر از خوندن حافظ و سعدی و شاهنامه لذت میبریم. برای حفظ زبان نیاکانمون به جای کیوت بگیم با نمک یا با مزه.
پارسا نیومد؟
نه زود، الان زنگ میزنم بهش ببینم کجاست.
ببین کجاست.
ولی بچه‌ها بی آر تی داره میاد. من استاد احمد هستم. دیدم فامیلیات وایس گفتم دیگه بیا شماره شو. ولی دیر میشه.
پارسا سلام. الو.
الو سلام بچه‌ها.
سلام خوبی؟ کجا موندی تو؟
قرض دارم. من پاسکم استاد نمیخوره.
نمیدونم چرا. بچا بی آر تی اومد. بیا بالا.
با سلام. مسافرین محترم. مقصد نهایی این اتوبوس رادیو جوان است.
بپرین بالا. علی خودتو برسون دیگه.
من خودم چه جوری دارم
میام. آخه الان که نمیخوایم حرکت کنیم که. حالا حرکت نمی‌کنی، ما منتظر میاد بیان.
چه روندای خوب رادیو جوان.
اگه فکر می‌کنید با مزه‌ای،
اگه فکر می‌کنید خوب جوک تعریف می‌کنید،
اگه توی جمع فامیلی مجلس رو دست می‌گیرید،
اگه می‌تونید آدم‌ها رو بخندونید،
سوار این بی‌آرتی بشید.
بی‌آرتی باشگاه رادیویی طنز جوان. برای سوار شدن به بی‌آرتی نیازی به بلیط نیست، فقط باید با مزه باشید. جهت ارسال آثار طنز خود به کانال ما در تمام پیام‌رسان‌ها مراجعه کنید. نشانی کانال ما BRT_JT.
BRT 10 صبح پنجشنبه از رادیو جوان. اگه از دستش دادین جمعه ساعت 10 صبح تکرار میشه.
شبکه جوان.
یه شب مهتاب ماه میاد بارا،
میتراود مهتاب میدرخشد شهتا،
میتراود مهتاب
بی تو مهتاب شبی باز از اون کوچه گذشتم،
بی تو مهتاب شبی
در تقویم ما همه ی شب‌ها مهتابید.
یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب.
یه شب مهتاب
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب از رادیو جوان.
یه شب مهتاب.
راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
فرق اونی که کتاب میخونه و حرفای درست کتابا رو عمل نمیکنه و کتابخوانی در زندگیش هیچ اثری نداره با اونی که کتاب نمیخونه چیه پس؟ میخوایم حدود یک روب درباره این که فرق اونی که کتاب میخونه و اونی که بهتون گفتم حرف بزنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز همراهان همیشه ی رادیو جوان و برنامه راهکار. من حمید محمدی هستم با حسن صنوبر.
سلام
و بهتی استاد احمد.
سلام علیکم.
اون جمله طولانیه که اول برنامه گفتم میشه موضوع برنامه‌مون، یعنی
بله
یه آدمایی هستن که کتاب میخونن اصلا براشون مهم نیست که توی این کتاب شاید میخوان پوز بدن نمیدونی، اما این آدم با اونی که کلا کتاب نمیخونه از بیخ یه فرقی باید.
بله من خودم چند وقت پیشا بود که یکی از دوستان زنگ زد، گفتش بیا من با خانومم قهر کردم، تو بیا مثلا بین ما حکم شما رو آشتی بده. حالا کیم انتخاب کرده؟
انتخاب خوبی
مثلا انگار من ریش سفیدم مثلا خیلی
نتیجه دار
چیم. ببین اصلا چی بود موضوع. رفتم دفت گفتم که چی شده قهر کردین؟ گفت سر این که این خانوم من همش کتاب میخونه ولی عمل نمیکنه به چیزایی که تو کتابا میخونه.
واقعی داری میگی؟
گفتم چه دعواهای فرهیخته ای شما با هم دارید، ول کن بابا. اینم شد دعوا. گفت نه آخه فقط صبح تا شب نشسته کتاب آشپزی بخونه، همش من بیرون غذا میگیریم.
آ این دعوا داره.
بعد خلاصه من زنگ زدم از بیرون غذا گرفتیم، اون شب فعلا رد شده، میدونم دیگه چیکار کردم.
دوستان ما 4 جور کتاب خون داریم.
خب چه جالب قشنگ بررسی
کردی. دستبندی مرتبی داری تو. یه سری اونایی که کتاب میخونن، ای دوست دارن همه جا ازش در کلامشون استفاده کنن.
هرونن ها.
آره تو عمل استفاده حامل کتابن.
آره.
مثل حامل های انرژی. آره حامل کتابن. فقط میای من میای یه استناد
میکنم. دو ساعت هم اطلاعاتشون راجع به کتابا قطع میشه.
ممکنه بهش
اون حامل انرژی دیگه درست استفاده نکنی.
من نشمان روزی دو بار قطع میشه.
دوبار
اطلاعاتشون. آره. حالا ممکنه که گفتن تابستون بعدی شاید اطلاعاتشون قطع نه، حالی نمیدونم، کاری به این حرف من ندارم. این دسته اول بود. دسته دوم اونایی هن که کتاب میخونن، خیلی شاید جای صحبت رجوع کتاب نکنن ولی اون اصاره حرف رو گرفتن تو زندگیشون
باری کم
عمل میکنن. حالا صداقت باشه، نمیدونم
چشت و سهار درکی هم
صداقت. نه 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 آره
قطع نه قطع
صداقت
صداقت.
دست سوم اونایی هن که میخونن ولی نه یادشون میمونه که عمل کنن نه یادشون میمونه که واسکست دارن.
حالا اینا رو میخرن.
اما دسته چهارم کسایی که کتابم نخوندن ولی درسشون از زندگی گرفتن. مثلا اون کتابخونه داره عمل میکنه. ببین به هر حال کتابی که از ورودی های ذهنه دیگه.
آره
تو هر جوری که بتونی تجربه دیگران رو استفاده بکنی
گل رو زدی.
کارت میخوره و گل رو زدی. خلاصه که اینا آدمای مختلفی هن. ما به اون دسته دوم که
نه آدم خوبیه،
نه اظهار فضل میکنم،
نه اولی بود. الان اولی امسال کیا رفتن دست دوم؟
نه دسته یه گفت، نه اینی که گفت
یه دسته چهار نداریم که تو فوتبال
فکر کنم داری
یه بربر داری
زیر گروه میشه
زیر گروه. آره تا اون گل کوچیک تو کوچه بازی میکنی اون
من خودم دسته چهارم.
خلاصه مطلب اینه که کتابه رو بخونیم.
نه بعضی اول گفتی کار دارم، اونایی که اظهار فضل میکنن
گفتم اونو کاری ندارم.
خب چرا کاری نداری؟ یعنی مشکل ما هم اینه،
اون یاد نگرفته بعد چه جوری زندگی کنه، این همه کتاب خونده و یاد نگرفته. من یه جمله بهش میگم یاد بگیر،
حالا نمیگه شاید اثر کنه.
از بازم چیزایی که میخونی سعی کن چیزی به رفتارت اضافه بکنه.
خیلی جمله خوبی گفت
و به نظرم درست شد دیگه. الان بری از در بیرون میبینی همه یه چیزی به رفتارشون اضافه شده.
حالا چیز خوب یا بد من نمیدونم، حالا حتی همینجا رو داشته باشیم ببینیم در ادامه چه جوری پیش میره.
اندر حکایات، در حکایات، حکایات، یات. اندر حکایات.
در قسمت ادبی برنامه دوباره ما ایم و کتاب گلستان آقای سعدی و یه بخش بسیار جذاب. ایشون فرمودن که دو کس مردند و حسرت بردند، یکی آن که داشت و نخورد و دیگر آن که دانست و نکرد. البته به فرم قدیمی اگه بخوایم بخونیم میشه داشت و نخورد و دیگر آن که دانست و نکرد. ولی اگه آدم واقعا حسرت داره که داشته باشی نخوری برای ورثه جا بذاری، یا اینکه کاری تو بدونی و انجام ندی، اینه که به این قسمت موضوع برنامه راهکار میخوره. حالا ادامهش هم یه دو خط شعر داره که اینم خیلی جذابه. فرمایند که کس نبیند بخیل فاضل را، که نه در عیب گفتنش کوشد. ور کریمی دو صد گنه دارد، کرمش عیبها فرو پوشد. اگه یه آدم دانشمند درجه یکی رو شما ببینی که خسیسه و بخیله و اینا، حتما پشت سرش حرف ها میاد. با اینکه آدم دانشمندیه، اون بخلش باعث میشه که آدمو پشت سرش حرف بزنن. ولی اگر یه آدمی دست روی باز باشه، آدم مشتی باشه، خوب باشه، اگر هزار تا کار خطا هم بکنه کسی اون خطا رو نمیبینه به خاطر دست بازش.
و در مجموع یعنی انسانیت از اطلاعات عمومی چیز بالاتریه.
من اجازه دارم یه در واقع خلاف جریان شنا کنم و یک نظر نامحبوب بگم.
بودی تذیت میشی. یاد ماهی رز لالا افتادم که میرم بالا دست تخبریزی میکنن
خودشون. ما چرا کتاب میخونیم؟ ما کتاب میخونیم حالا یا لذتشو ببریم، وقتمون پرشه،
یه چیزی یاد بگیریم یا امتحان داریم.
حالا مثلا کتاب غیر درسی رو دارم میگم، هرچند کتاب درسی هم سر جای خودش خیلی خوبه، ولی این تبدیل شده به یه فشاری برای بعضیا، یا برای تبدیل شده به یه پوزی برای بعضیا. میدونی
چون برادران کارامازو
اوندی داره، میدونی مثلا. ولی درسته الان تو این دنیایی که خلاصه کتابو هست، تو میتونی خلاصش هم بخونی، اونو دریافت کنی. هر چند که میگن تأثیر خوندن متن طولانی روی مغز بیشتر یه چیز دیگه ایه.
نه خودم
متمرکز میکنه. نه تو رو متمرکز میکنه. تا وقتی خلاصه برادران کارامازوفو در سه صفحه آچار بخونی، خلاصه برادران کارامازوفو خوندی و هیچ
فرقش نصف زندگی واره.
خیلی جالب.
فرقش نصف زندگی یکی از اون داداشا رو میفهمی.
ولی وقتی خود کتابو میخونی داری باهاشون زندگی میکنی، میدونی چی میگم، اون احساساتو تجربه میکنی، ذهنت متمرکز میشه، ذهنت آروم میشه، میدونی چی میگم. به لحاظ روانشناسی یا به لحاظ استفاده از مغز خاصیتای دیگه ای داره. ولی
مثل شطور دیگه.
چرا
چه آهسته میره و چه روز.
آها خاص کارامازو چطور افتسان شطور،
یعنی این چه آهسته و پیوسته آدم اون وقت قشنگ میبینه به جودش نشسته.
حالا اصلا مثالو ولش کن، نمیخواد بزنی. میخوام بگم همه این خوبیای کتاب سر جای خودش محفوظ، من میفهمم. ولی میخوام بگم این فشارم نباید حس کنیم. حالا منی که با آدم و مراوده دارم، مقاله میخونم، فضای مجازی رو چک میکنم، اهل صحبت هستم، بعضی خودم هم یه چیزایی میخونم بگم نه این زندگی من عقب
نشو،
باید کتاب میخوندم نخون، نگاه کن تو فلان برنامه یارو چقدر کتاب خوند، آلتو نخوند، تو کار دیگه کرد،
از گیدو موپاسان خونده مثلا.
کی هست؟
همینو بگم
دیگه. همین الان تو شدی باعث حسرت ما دوتا.
نه گفت اینو به عنوان مثال گفتم، یعنی اینجوری که من الان گفتم نباشه.
شیدو موپاسان
آنچه پیش آید.
در بخش آینده پژوهی برنامه مثل همیشه در خدمت کارشناس محترممون هستیم و تو بحث خودمون یه مطلب خیلی جالبی مطرح شد، اونم خلاصه یا اون چیزی که بهش میگن کپسول، یه فرم کوچیک شده ای از کتابا رو آدما میخونن و انگاری که کل کتابو خوندن، ولی حالا تاثیراتش بمونه که راجعش هم صحبت کردیم. این پیشرفت‌هایی که احتمالاً تو الان داشتیم در آینده هم خیلی بیشتر خواهد شد، فرهنگ کتابخونی رو چقدر میتونه متاثر کنه؟
ببینید، شما بیشتر درباره پشت واژه ها صحبت کردید، در حالی که به نظر من ما باید بیشتر در پشت واژه ها تأمل بکنید.
نمیفهمم.
تا این که ببینید، مثلا یک بخشی رو مثال بزنم برای شما. ببینید، من مخروط اتفاقات رو میبینم، نه مثلث اتفاقات رو. یعنی این که در آینده ما باید فکر روزها رو داشته باشیم، نه اینکه فکر روزهای مختلف باشیم. و این رو با روز فکرها اشتباه نگیرید.
فکر صحبا میشه. من روز فرهنگ کتابخونی سوال کردم.
من به هر حال به دلایل مسائلی که دارم باید طوری حرف بزنم که طور حرف زدن هام به حرف طور هام بیشتر چربش محور بشه.
دوستان عزیز، با تعداد خیلی پیش اومده که تو راهکار درباره کتاب خوندن صحبت کردیم، درباره خوبی‌های کتاب گفتیم، چیز بدیهی کاملا مشخص، ولی اینا موضوع مهمه که امروز تو این برنامه هم بهش پرداختیم. منتها از یه زاویه دیگه که آدم وقتی یه چیزی رو میدونه، حالا از طریق خوندن، شنیدن کتاب، هر چیزی که هست، این که به کار نبنده، با ندونستنش یه فرق عمده‌ای داره. حداقل اون که نمیدونه میتونه بگه آقا من نمیدونستم، من این کارو کردم. یا بشه خودش شرمنده است، نمیدونستم. ولی توی که میدونی اصلا نخونی خیلی بهتره. این برخلاف همه اون
برخلاف بهترین حالتش اینه که بخونی و بدونی و بتونی و عمل کنی. این حالا نه، دو روز دیگه بهانه نشه هر کی کتاب نمیخونه بگه من میدونستم نمیخوام عمل کنم، نخوندم چون حمید محمدی گفت نخونی بهتر.
این حرف من الان اینقدر برش نه.
بعد از مؤسسه سبد کتابخانی خانوار میان دنبال تو. ولی خوبه ها، برگشتنه، ولی خودت بیاده باید بیه.
خسته نباشید. فرهنگی کتابخونی، فرهنگیه که همه ما، همه ما و همه ما بهش احتیاج داریم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
راهکار تمام شد.
نمیدونستم این جایی کنار لحظه های من، نمیدیدم قدم میزد دل تو پا به پای من. یه عمری در به در بودم توی تاریکی و ظلمت، به دنبال تو میگشتم میونه جمع تو هر خلوت. به من فرصت بده حتی یه ذره تو دل جاشم، بذار برگردم از اول یه عمری عاشقت باشم. به من فرصت بده حتی یه ذره تو دل جاشم، بذار برگردم از اول یه عمری عاشقت باشم. نمیذارم همین جا با تو میمونم، من این دلبستگی ها رو به چشمای تو مدیونم. میدونم دیره اما من